ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز چهارشنبه 19 خرداد ماه 1395 به وقت ایران برابر با 8 ژوئن سال 2016 میلادی را آغاز کردیم. در مجله نیمه شب به مدت 60 دقیقه با شما هستیم. اما قبل از اینکه ببینیم در این مجله چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز را بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. بر اثر انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در شهر استانبول ترکیه، دست کم 11 تن کشته و 36 تن زخمی شدند. 7 تن از کشته شدگان مأمور پلیس و 4 تن دیگر غیر نظامی بودند. این انفجار روز سه‌شنبه در یکی از خیابان‌های پررفت و آمد شهر استانبول و در نزدیکی یک دانشگاه رخ داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این خودروی بمب‌گذاری شده هنگام عبور یک اتوبوس حامل ماموران پلیس توسط دستگاه کنترل از راه دور منفجر شده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز سه‌شنبه وعده داد سراسر خاک آن کشور را مثل شهر تاریخی پالمیرا که در تصرف گروه خلافت اسلامی داعش بود آزاد خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، همزمان با سخنرانی بشار اسد در پارلمان جدید سوریه، نیروهای دولتی عملیات تهاجمی خود را در شمال استان رقه، مرکز خلافت خودخواندی گروه مذکور ادامه می‌دهند. بشار اسد همچنین گفت که موقعیت نیروهای دولتی به نسبت یک سال پیش بسیار بهتر است و از مردم خواست نگران نباشند، چون به گفته او وضعیت خوب است. از سپتامبر سال 2015 میلادی و حمایت نظامی روسیه، موقعیت نیروهای دولتی سوریه بهبود یافته و آنها توانستند مناطق گسترده ای را از گروه داعش پس بگیرند. بزرگترین پیروزی نیروهای دولتی پسگیری شهر پالمیرا از افراد گروه داعش در فروردین امسال بود. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز سه‌شنبه گفت که دولت از اجرای حکم شلاق 17 کارگر معدن طلای آقدره در استان آذربایجان غربی متاسف است. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه یادداشت علی ربیعی وزیر کار در مورد شلاق زدن 17 کارگر معدن آقدره نظر دولت بوده، افزود دولت از این موضوع متاسف است. ابراز تأسف سخنگوی دولت جمهوری اسلامی از شلاق خوردن 17 کارگر معدن آقدره در شرایطی صورت گرفته است که پیشتر نادر قاضی‌پور، یک نماینده مجلس شورای اسلامی، به خبرگزاری بسیج گفته بود که فرماندار تکاب بر اجرای این حکم اصرار داشته است و وزارت کشور را در این مورد مسئول دانسته بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید مسکو برای مبارزه علیه تروریست‌ها همکاری خود با اسرائیل را تقویت می‌کند. او روز سه‌شنبه پس از گفتگو با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کاخ کرملین اعلام کرد که دو کشور باید برای مبارزه با تروریسم بین‌المللی تلاش‌های خود را یکپارچه کنند. ولادیمیر پوتین تأکید کرد که روسیه و اسرائیل به گفته وی متحدان بی قید و شرط یکدیگرند و در مقابله با خرابکاران و افراطیون تجربیات زیادی دارند. نخست وزیر اسرائیل نیز گفت که اسرائیل و روسیه با تهدیدات مشترکی روبرو هستند و باید در این زمینه مذاکرات بیشتری انجام دهند. به رغم نقش نظامی روسیه و حملات هوایی جنگنده‌های آن کشور در حمایت از حکومت دمشق، دولت اسرائیل تا اندازه زیادی از نبردها و بحران آن کشور فاصله گرفته است. و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و ناراندرا مودی نخست وزیر هند روز سه‌شنبه پس از گفتگو در کاخ سفید واشنگتن از همکاری آمریکا و سرمایه‌گذاری در انرژی هسته‌ای هند اطلاع دادند. بر پایه گزارش‌ها، مؤسسه انرژی اتمی هند و شرکت وستینگ هاوس مراحل نهایی توافق خود را طی می‌کنند تا در زمینه انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای همکاری کنند و یادداشت تفاهمی را که بیش از یک دهه پیش امضا کرده بودند اجرایی سازند. باراک اوباما و ناراندرا مودی از آغاز مراحل مقدماتی ساخت 6 راکتور اتمی در هند به عنوان بخشی از این پروژه استقبال کردند. در بیانیه مشترک دو کشور بر همکاری در زمینه انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز و استفاده از آن در تولید انرژی و کاهش وابستگی به نفت تاکید شده است. قرار است روز چهارشنبه فردا نخست وزیر هند در جلسه مشترک کنگره آمریکا سخنرانی کند.
سپاسگزارم. خبرها را از بکتاش خمسه‌پور شنیدید. نگاهی می‌اندازیم به دستور کار مجله نیمه شب. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، نامنگاری آیت الله خمینی با جان اف کندی و جیمی کارتر رؤسای جمهور پیشین آمریکا را تکذیب کرده است. بیشتر خواهید شنید در این باره در این مجله.
حتی نهادهای زیر نظر آقای خامنه‌ای به مجلس خبرگان هم به شهادت آقای هاشمی رفسنجانی گزارش نمیدن.
سخنگوی دولت جمهوری اسلامی گفته است بخش عظیمی از بودجه فرهنگی کشور به نهادهایی داده می شود که از کنترل دولت خارج و زیر نظر شخص رهبر جمهوری اسلامی هستند. گزارشی در این باره خواهید شنید. کشورهای عضو اتحادیه اروپا می کوشند از آمریکا در مورد امکان معامله با ایران بدون گرفتار شدن در تحریم‌های جداگانه آمریکا تضمین‌های بیشتری بگیرند، اما این تلاش‌ها با واکنش سرد آمریکا روبرو شده است. جزئیات بیشتر را در این مجله خواهید شنید. خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا. کشورهای عضو پیمان ناتو روز دوشنبه بزرگترین رزمایش خود را پس از جنگ سرد در لهستان آغاز کردند. دلایل برگزاری مانوری بدین وسعت چیست؟ گفتگویی در این باره خواهید شنید.
اروپایی‌ها می‌خوان که یک مجوز نامحدود داشته باشند، در حالی که مسائل بین آمریکا و ایران هنوز کاملا حل و فصل نشده.
با پوزش صدایی که پخش شد مربوط به بخش دیگری بود که اشتباهاً در اینجا پخش شد. در میان کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری آلمان یک ایرانی هم دیده میشه، نوید کرمانی، خبرشناس و نویسنده. گزارشی در این خصوص خواهد شنید. مجله هفتگی صدای شما، پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا، همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب با ما بمانید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه با اشاره به انتشار گزارش‌های در شبکه تلویزیونی بی بی سی مبنی بر نامه‌نگاری‌های آیت الله روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، با جان اف کندی و جیمی کارتر، رؤسای جمهور پیشین آمریکا، آنها را سندی دروغین خواند. پیش از این نیز آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، و همچنین حمید انصاری، قائم مقام مؤسسه تنظیم و نشر آثار خمینی، و نعیمه اشراقی، یکی از نوه‌های آیت الله خمینی، گزارش بی بی سی را رد کرده بودند. آیت الله خامنه‌ای در این مورد آمریکا را متهم کرد که این نامه‌ها را به گفته او جعل کرده است. بهروز کارونی و گزارشی در این باره.
علی لاریجانی رئیس مجلس رسانه‌های به گفته او بیگانه را متهم کرد که با انتشار سند به توصیف وی جعلی و قلابی در مورد نامه‌نگاری‌های آیت الله روح الله خمینی با دو رئیس جمهوری پیشین آمریکا تلاش کردند شوکی به افکار عمومی وارد کنند و قبح ارتباط با آمریکا ریخته شود. رئیس مجلس هدف از انتشار این سند را ایجاد تردید در اصالت مبارزه آیت الله خمینی با آمریکا دانست و گفت که این رسانه‌ها به توصیف وی می‌خواهند این گونه وانمود کنند که این ارتباط از گذشته و حتی در سخت در این شرایط با آمریکا وجود داشته است. مهدی فتاپور عضو هیئت رهبری اتحاد جمهوری خواهان ایران مقیم آلمان در مورد واکنش رئیس مجلس و دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به گزارش‌های مربوط به نامه‌نگاری‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران می‌گوید
این اهمیت سیاسی داره در این لحظه و منعکس کننده مبادی سیاسی برای مسئله سیاست خارجی ایران، ولی راجع به خود موضوع این اصلا چیز پیچیده یا پنهانی نبوده، حالا با سند مشخص شده. تاریخ نویسان همه مطرح کردند که قبل از انقلاب آقای بهشتی، آقای رفسنجانی به نمایندگی از آقای خمینی با آقای هویزر گفتگو داشتند برای اینکه چگونگی گذار رو، چگونگی کسب قدرت رو مطرح بکنن. خب اینا با آقای هویزر که نمی‌رفتن راجع به گل و بلبل صحبت کنن، راجع به سیاست و آینده ایران صحبت می‌کردن. در تمام اون سالها مسئله مرکزی برای آمریکا و مسئله مرکزی برای روسیه این بوده که یک کشور در اون جهان دو قطبی در کدوم سمت قرار بگیره. برای آمریکایی‌ها به هیچ وجه قابل قبول نبوده که ایران یک کشوری مثلا درش انقلاب بشه، آقای خمینی یا کسی دیگه قدرت رو در دست بگیره و اونها بخوان موضع ضد آمریکایی بگیرن. بقیه مسائل اصلا براشون اهمیت نداشته.
پیشتر شبکه تلویزیونی بی بی سی با استناد به سند سری اسلام در ایران تهیه شده از سوی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA نوشته بود که آیت الله خمینی پس از چند ماه حبس و حصر در نامه‌ای به جان اف کندی رئیس جمهوری پیشین آمریکا در نیمه آبان سال 42 نوشت که از منافع آمریکا در ایران حمایت می‌کند. و اعتقاد دارد که حضور آمریکا در ایران برای ایجاد توازن در برابر شوروی و احتمالاً نفوذ بریتانیا ضرورت دارد. این گزارش واکنش‌های متعددی را به همراه داشته است. از جمله آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که در سخنرانی خود به مناسبت سالگرد درگذشت آیت الله خمینی گفت:
حالا هم به مناسبت سالگرد امام دستگاه تبلیغاتی دولت انگلیس علیه امام به اصطلاح سند منتشر می‌کنه.
پیش از این نیز حمید انصاری قائم مقام مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی گزارش بی بی سی را بی اساس و فاقد وجاهت قانونی دانسته و کسانی را که به تعبیر او دشمنان انقلاب و مخالف رفتن رژیم پهلوی از ایران بودند متهم کرده بود که به گفته او به فکر انتقام از انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران هستند. نظر حسن شریعت مداری تحلیلگر مسائل ایران مقیم آلمان را در مورد نامه آیت الله خمینی به جان اف کندی می‌پرسم.
این نشان می‌دهد که ایشون از همون موقع در صدد کسب قدرت سیاسی و یارگیری در صحنه بین المللی بوده. ایشون مانند یک سیاستمدار غیر وابسته یا غیر پایبند به اخلاق می‌خواست بگوید که حرفای منو جدی نگیرید، این برای جلب عوام مردم است و من با منافع شما اختلافی ندارم.
در این میان بی بی سی در گزارش خود گفته بود که آیت الله خمینی پیش از پیروزی انقلاب بهمن 57 به واسطه ی ابراهیم یزدی از اعضای نهضت آزادی که همراه او در نوفل و شاتوی فرانسه بود به جیمی کارتر رئیس جمهوری وقت آمریکا نامه نوشت. به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه نعیمه اشراقی نوه آیت الله خمینی در واکنش به این گزارش گفت که این روزها به راحتی ممکن است سندها دستکاری و جابجا شوند. ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه دولت موقت و دبیرکل نهضت آزادی پیش از این در واکنش به انتشار خبرهای مربوط به این نوع نامه‌نگاری ها نوشته بود که آقای خمینی پیام شخصی برای کارتر نفرستاد، بلکه این کارتر بود که پیام فرستاد و آقای خمینی به پیام او جواب داد. حسن شریعت مداری با اشاره به اینکه به اعتقاد او در پی این نامنگاری ها سیاست واشنگتن در قبال ایران تغییر کرد و جنرال هویزر به تهران فرستاده شد تا از کودتای ارتش جلوگیری کند میافزاید:
وقتی همه نگران کودتای نظامی بودند بلافاصله به آقای خمینی پیغام داده میشه که کودتای ارتش منتفی است، چیزی که ایشون به داخل منتقل نمیکنه و من یادمه که آقای بازرگان از ما میخواست و خواست و رفتیم که آقای خمینی رو ایشون متقاعد کنه که ارتش در حال کودتاست و شما خوب است که شورای انتقال سلطنت رو بپذیرید تا ارتش کودتا نکنه. و ایشون با خونسردی میگفت که اگر هزاران نفر هم از طرف این کشته بشن هیچ مهم نیست، اسلام دین نبرده. و نمیگفت که قبلا آمریکایی‌ها به ما تضمین دادن که کودتا نمیشه و آقای بازرگان رو در همین بیخبری نگه داشت.
با همه اینها آیت الله خمینی پس از پیروزی انقلاب بهمن 57 و استقرار حکومت جمهوری اسلامی سیاستی ضد آمریکایی را در پیش گرفت و از اشغال سفارت آمریکا حمایت کرد و آن را انقلاب دوم نامید.
نامه‌نگاری های آیت الله خمینی با رؤسای جمهوری آمریکا و تکذیب آن توسط مقامات جمهوری اسلامی ایران گزارش بود از بهروز کارونی.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران می گوید بخش عظیمی از بودجه فرهنگی کشور به نهادهای اختصاص می یابد که از حوزه کنترل دولت خارجند، نهادهایی که همگی تحت نظارت شخص رهبر جمهوری اسلامی هستند. و این در حالی است که رهبر نظام بارها از اوضاع فرهنگی کشور ابراز نارضایتی و نگرانی کرده است. گزارشی بشنوید در این زمینه از مهرداد قاسم‌فر.
سخنگوی دولت میگوید 5300 میلیارد تومان در سال گذشته به بخش فرهنگی کشور اختصاص داده شده است. این سخنان پس از آن بیان می‌شود که آیت الله خامنه ای از وضعیت فرهنگی ایران انتقاد کرد و گفت در موضوع فرهنگی نوعی ولنگاری و بی‌احتمامی در دستگاه‌های فرهنگی به چشم می‌خورد.
مسئله فرهنگ یک مسئله مستمری است و بسیار مهمه. بنده احساس یک ولنگاری می‌کنم فرهنگ. بی‌احتمامی وجود داره. چه در تولید کالای فرهنگی مفید که کوتاهی میکنیم، چه در جلوگیری از تولید کالای فرهنگی مضر که کوتاهی میکنیم.
آقای محمد باقر نوبخت روز سه‌شنبه در نشست خبری خود با اعلام بودجه فرهنگ در سال گذشته در این حال گفت که 75% کل این بودجه به دستگاه‌های اختصاص می‌یابد که دولت بر آنها هیچ نظارتی ندارد. تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس درباره اختصاص این بودجه هنگفت کشور به نهادهای بدون نظارت دولت می‌گوید:
ببینید این از سه نکته میشه بهش نگاه کرد. نهادهای زیر نظر رهبری در زمان آقای خمینی متمرکزتر بود. آقای خمینی میامد اختیاراتش رو واگذار میکرد، ولی آقای خامنه ای عکس این عمل کرد و اومد نه تنها این تفکیک رو بیشتر کرد، بلکه سلطه نهادهای خودش رو بیشتر کرد و غیر پاسخگوییش رو بیشتر کرد. حتی نهادهای زیر نظر آقای خامنه ای به مجلس خبرگان هم به شهادت آقای هاشمی رفسنجانی گزارش نمیدن. یکی اینه. یکی این در دوره آقای خاتمی بیشتر شد، در دوره آقای هاشمی شاید کمتر بود. دولت وقتی به پول و گرانی پول نفت رسید، در حقیقت برای ساکت کردن این نهادها پول داد. این پول حتی به شورای نگهبان هم داد، بودجه در مجلس در نظر گرفته شد. الان مسئله سومی رخ داده که اون مسئله سوم مهمتره. این نهادها عملا پول دارن و حتی با وجود که اکثر اینا ظاهرا مخالف برجام بودن، ولی از پولی که هنوز به اصطلاح وارد اقتصاد ایران نشده اینا سهم میخوان.
بر اساس سخنان آقای نوبخت، در میان این گونه نهادها صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، شورای سیاستگذاری عمه جمعه، مرکز رسیدگی به امور مساجد، ستاد اقامه نماز، حوزه هنری و مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از جمله مهمترین سازمان‌هایی هستند که 3/4 کل بودجه فرهنگی مملکت را می‌بلند بدون هر گونه نظارتی از سوی دولت. علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر مسائل فرهنگی در لندن:
این بودجه‌ها به جز اون بخشی که در اختیار صدا و سیما هست، عمدتاً در اختیار روحانیون قرار می‌گیره برای تبلیغات در منابر یا تحقیق یا کارهای مانند اون، هیچ کدوم به تولید فرهنگی منجر نمیشه. بنابراین میتونیم بگیم بخش عمده از بودجه فرهنگی که زیر نظر آقای خامنه ای هست و زیر کنترل دولت و مجلس نیست، عمدتاً صرف فعالیتایی میشه که بیشتر به گروه‌های خاصی از روحانیون و طلاب اختصاص داره تا اینکه برای فرهنگ سازی برای جوانان و یا زنان و کودکان و مانند اون مصرف بشه.
با این حال و به رغم اختصاص چنین بودجه‌های کلانی، ظاهراً نه رهبری نظام و نه تولید کنندگان مستقل فرهنگی در ایران از وضعیت فرهنگی کشور رضایتی ندارند. تقی رحمانی درباره سیاست‌های فرهنگی در 4 دهه گذشته میگوید:
ببینید آقای خامنه‌ای تقریبا یه تصمیم غیر عملی داره که همون تمدن اسلامی ساختنه، که جامعه اسلامی، دولت اسلامی با جامعه اسلامی می‌سازه. یعنی زور، یعنی زور و توتالیتاریسم به اصطلاح بدون معنا، البته کلمه نه اصطلاحش در غرب هست، یک نوع زور دیکتاتوری کامل که شما ببینید نقشه فرهنگی و مهندسی فرهنگی بکنید. گزارش وزیر کشور نشان میده تمام اینا شکست خورده و حتی فاجعه رسیده. آقای خامنه ای اعلام میکنه همه مسئولان در 20 سال گذشته مسئولن. خب یه سوال پیش میاد، آقای خامنه ای تمام غیر خودی ها رو که حذف کرده، اون خودی هایی هم که به قیمت ضرر ملی یه تخصصی پیدا کردن، مثل آقای خاتمی، مثل آقای هاشمی، مثل کابینه بوروکرات ها، اونا رو هم که زده کنار، کار دست آقای احمدی نژاد داده. الان هم که آقای روحانی اومده داره به هر شکلی یه کارشکنی میکنه. پس ایشون طلبکار هم شده. سیاست های فرهنگی آقای خامنه ای واقعا اصلا درست نیست. اون سیاست های فرهنگی آقای خامنه ای میشه اون جزوه کوچیک نواب صفویه که 40-50 سال پیش نوشته شده، ولی اجرایی کردنش نه براش نقشه راه دارن، مهندسی دارن، نه الگو دارن، نه مدل دارن. باید یک مدلی بذارن جلوی طرف، بگن آقا ما میخوایم این کارو بکنیم. کورمال یه ادعاهایی میکنن و بسته بسته که بعدم این به تناقض میخوره و بعد هزینهش رو از جامعه میگیرن.
اختصاص 75% از کل بودجه 5300 میلیاردی کشور به نهادهای تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی در حالی که در سال گذشته بودجه نهادها بین 9-4% نیز رشد داشته است.
اختصاص یافتن بخش بزرگی از بودجه فرهنگی کشور به دستگاه‌هایی که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هستند. گزارشی بود از مهرداد قاسم‌فر. چند پیام از شنوندگان گرامی رادیو فردا بشنویم و مجله نیمه شب رو با گزارش دیگری ادامه میدیم.
راجع به نامه‌های نوشته شده توسط آیت الله خمینی به رئیس جمهورهای آمریکا، باید عرض کنم که مسئول اسناد رهبری و آیت الله امام خمینی گفتن که وجهه قانونی نداره. جناب، این نامه ها در دادگاه ملت باید بررسی بشه. تو هیچ ارگان قانونی که نمیخواد بره دنبال وجهه قانونیش میگردی و در حضور ملت ایران وجاهت شما به اندازه کافی مخدوش هست.
اگه امریکا این پول را برداشته و به خانواده اینا میده، کار درستی کرده. غیر از این که شما میدنیم به تروریست ها فقط، برای ملت ایران که نیست. کدام پولی به خرج مملکت کردین؟ این همه نفت فروختین، این همه دارایی ایران تو کشورهای دیگه بوده، همه را گرفتین و دارین به تروریست های سرتاسر جهان. اگر پول هم بیاد به ایران، به ملت ایران که نمیده، میده تروریست ها.
جناب آقای اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندانها، در گفتگو با خبرگزاری بیت رهبری یعنی صدا و سیما بیان کردند که زندانهای ایران سه برابر ظرفیت زندانی دارد. آقای خامنه‌ای، به شما و قوه قضاییه شما تبریک عرض می‌کنم که با نظام عدل الهی ناب محمدیتان کشور ما ایران را چنان آباد کرده اید که آن را از نظر خفقان، اعدام، اعتیاد و زندان در صدر جدول جهانی قرار داده اید و مدال طلا گرفته اید.
با این شلاق زدناتون خواستم بگم که شما هیچ فرقی نه با داعش دارین نه با طالبان، شما هم همونا هستید، فقط توی لباس شیعه.
خواستم به این سردمداران جمهوری اسلامی بگم 37 سال، 38 سال شما میخواین مردم رو به زور وادار بکنید که به دین اسلام و به این اسلامی که شما آوردین ایمان بیارن. با زور ضربه زدن، با جنگ، نمیدونم با شلاق زدن، کشتن یا با اعدام کردن، شما هیچ چیزی رو نتونستین توی مملکت درست کنین. هیچی جای خودش رو پیدا نکرده، به هم ریخته که بهتر که نشده بدتر شده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که زحمت کشیدند و به ما زنگ زدند. ساعت 23 دقیقه پس از نیمه شب به وقت ایران، مجله نیمه شب رو با گزارش دیگری از رادیو فردا ادامه میدیم. خبرگزاری بلومبرگ روز سه‌شنبه از تلاش اتحادیه اروپا خبر داد برای اینکه پوشش حفاظتی به دست بیارن برای بانک‌ها و کمپانی‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا تا از احتمال افتادن به دام تحریم‌های آمریکا علیه دولت ایران جلوگیری کنند. ولی این خبرگزاری بلومبرگ در همون حال اضافه کرده است که این تلاش‌ها، تلاش‌های اتحادیه اروپا، با واکنش سرد آمریکا روبرو شده. پیشتر مقام‌های ارشد آمریکایی و از اون جمله جان کری وزیر خارجه بارها تاکید کردند که آمریکا از داد و ستدهای مشروع با ایران پشتیبانی می‌کنه. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکارمون در واشنگتن.
خبرگزاری بلومبرگ روز سه‌شنبه گزارش داد که دولت‌های اروپایی برای پوشش حفاظتی بانک‌ها و کمپانی‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا در داد و ستد با ایران با دشواری روبرو شده‌اند. این تلاش‌ها برای ایجاد حفاظی مطمئن در برابر واکنش‌های تنبیهی آمریکا صورت گرفته تا شرکت‌ها و به ویژه بانک‌های اروپایی از جریمه‌های احتمالی در ارتباط با تحریم‌های جاری علیه دولت ایران مسئول باشند. ولی بلومبرگ در همان حال اضافه کرده که این تلاش‌ها به دلیل مخالفت آمریکا تا کنون بی‌ثمر مانده است. به رغم برچیده شدن بسیاری از تحریم‌های ایران که در پی اعلام توافق برجام صورت گرفت، شرکت‌های بزرگ و کوچک و نهادهای مالی و پولی اروپا نسبت به از سرگیری داد و ستد با جمهوری اسلامی تردید دارند و از احتمال جریمه‌های سنگین آمریکا هراسناکند. ولی مقام‌های دولت آمریکا و از آن جمله جان کری وزیر خارجه و جک لو وزیر خزانه‌داری هم بارها تأکید کردند که شرکت‌ها و به ویژه بانک‌های اروپایی نباید از داد و ستد مشروع با ایران بیمی به خود راه دهند. خبرگزاری بلومبرگ اضافه می‌کند که اواخر ماه گذشته میلادی وزیران دارایی اتحادیه اروپا در دیدار با مقام‌های دولت آمریکا در بروکسل خواستار ارائه دستورالعمل روشن‌تری درباره رژیم تحریم‌ها شدند، ولی توفیقی به دست نیاوردند. به گفته بلومبرگ مسئله معاملاتی در حدود 24 میلیارد دلار با ایران مطرح است که با مشکل تکنیکی مربوط به محدودیت پرداخت‌های دلاری روبروست. داد و ستد دلاری با جمهوری اسلامی از جمله موارد تنبیهی آمریکاست که همچنان به قوت خود باقی مانده و سد راه گسترش بازرگانی اروپاییان با ایران شده است. معاملات نفت و وسایل حمل و نقل هوایی معمولاً با ارز دلار انجام می‌شوند که در این زمینه بیشترین خطرها به گفته بلومبرگ متوجه بانک‌هاست. ممنوعیت استفاده از دلار آمریکا اکنون مشکلی بر سر راه اجرای قراردادی مانند فروش 118 فروند هواپیمای ایرباس به ارزش 27 میلیارد دلار است که اندکی پس از رفع تحریم‌ها در ژانویه گذشته اعلام شد. آرنولد ولراف مدیر امور اقتصادی و کنترل صادرات آلمان به بلومبرگ گفته است که بانک‌ها خطر نقض تحریم‌های اعمالی آمریکا علیه دولت ایران را بسیار مهم تلقی می‌کنند و تدابیر بیشتر برای کاستن از احتمال مسئولیت آنها کمک مؤثری خواهد بود. جلیل روشندل استاد دانشگاه کارولینای خاوری دلیل بن‌بست کنونی و پرهیز مقام‌های آمریکایی در اجابت درخواست متحدان اروپایی را دشواری‌های قانونی و سیاسی در آمریکا می‌داند.
البته دلایل مختلفی رو میشه برای امتناع آمریکا در مقابل خواست اروپایی‌ها برشمرد. در درجه اول اینه که در این خواست اروپایی‌ها بیشتر منافع اروپا در نظر گرفته شده و کمتر منافع اقتصادی و حتی سیاسی آمریکا. با اروپایی‌ها میخوان که یک مجوز نامحدود داشته باشن، در حالی که مسائل بین آمریکا و ایران هنوز کاملا حل و فصل نشده. از طرف دیگه بسیاری از این محدودیت‌های معاملاتی با ایران از یک مرکز مشخص منحصر به فرد در آمریکا صادر نشده. هنوز برخی از ایالت‌ها تحریم‌های خودشون رو دارن. بنابراین همه این موانع بایستی به تدریج برداشته بشه تا بشه ایالات متحده به اروپایی‌ها اون چراغ سبز کامل رو نشون بده. ولی در حال حاضر بیان ایالات متحده نشون میده که آمریکا مخالفتی با این نداره و این به طور تلویحی خواست اروپا رو هم در بر میگیره که آمریکا علیه بانک‌های اروپایی یا مؤسسات اروپایی اقدامی نخواهد کرد.
خبرگزاری بلومبرگ میگوید که اصرار دولت‌های اروپایی برای کسب اطمینان بیشتر از آمریکا در واقع بازتاب فشارهای بانک‌هاست که به رغم امیدهایی که با رفع تحریم‌ها برای بازگرداندن ایران به خانواده جهانی به وجود آمد، در عمل با دشواری دست به گریبان شدند. با این حال بلومبرگ به نقل از وزارت خارجه بریتانیا اضافه کرده که انتظار می‌رود داد و ستد ایران و اتحادیه اروپا در 2 سال آینده از رقم 8 میلیارد دلار کنونی به 4 برابر افزایش یابد.
بیکاری، از شرمساری رهبر تا بمب هسته‌ای اقتصاد ایران. این هفته با من آرش حسنیا در نماگر همراه باشید. چهارشنبه شب ساعت 19:30 به وقت تهران در مجله شامگاهی رادیو فردا.
و حالا در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا نوبت میرسه به خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده.
تیم ملی فوتبال ایران در دیدار تدارکاتی خود با تیم ملی فوتبال قرقیزستان سه‌شنبه شب در ورزشگاه آزادی در یک بازی یک طرفه با 6-0 قرقیزستان را شکست داد. گل‌های ایران توسط مسعود شجاعی، مهدی طارمی، مهدی ترابی، سردار آزمون و کریم انصاری فرد 2 گل زده شد. با وجود آنکه فدراسیون فوتبال ایران ورود تماشاگران را به ورزشگاه رایگان اعلام کرده بود، بیش از 7000 نفر به ورزشگاه آزادی نرفتند. قرقیزستان در جدول فیفا تیم 111 هم است و ایران 39 هم. ایران خود را برای آخرین مرحله مسابقات انتخابی جام جهانی 2018 روسیه آماده می کند که در شهریور ماه آغاز می شود. دو تا از حریفان ایران هم سه‌شنبه شب بازی تدارکاتی داشتند. چین با یک گل از قزاقستان شکست خورد و ازبکستان هم در برابر کانادا 1-2 بازی را باخت. حریفان دیگر ایران، سوریه، قطر و کره جنوبی بازی نداشتند. تیم ملی والیبال ایران پس از کسب سهمیه بازی‌های المپیک روز سه‌شنبه از توکیو به تهران بازگشت. حضور تیم ملی در ایران موقتی است و این تیم باید هفته آینده راهی برزیل شود برای شرکت در مسابقات لیگ جهانی والیبال. به گزارش شبکه خبر و به گفته امیر خوشخبر سرپرست تیم ملی والیبال، رفتن به این سفر برای تیم ملی ایران بسیار دشوار است.
واقعا لیگ جهانی رفتن الان بسیار سخته، اما قطعا باید بریم. سعی میکنیم یک یا دو جلسه تمرینی که توی تهران داریم بچه‌ها رو از نظر روحی آماده بکنیم که بتونن با انگیزه به برزیل برن. انشالله لیگ جهانی رو هم یه استارت خوبی بزنیم.
در لیگ جهانی والیبال که به صورت غیر متمرکز و ظرف یک ماه برگزار میشود، ایران علاوه بر برزیل با آمریکا، آرژانتین، صربستان، بلغارستان و ایتالیا نیز بازی خواهد داشت. جمعاً 36 کشور در مسابقات شرکت دارند که بازی‌های مقدماتی گروهی را در سه کشور برزیل، صربستان و ایران برگزار خواهند کرد تا فینالیست‌ها تعیین شوند. تیم ملی کشتی آزاد ایران امروز چهارشنبه عازم لس‌آنجلس می‌شود تا در مسابقات جام جهانی کشتی آزاد شرکت کند. ایران 4 دوره پی در پی است که به مقام قهرمانی این مسابقات می‌رسد و امسال اگر قهرمان شود، صاحب رکورد 5 دوره متوالی قهرمانی خواهد شد. رسول خادم، رئیس فدراسیون کشتی ایران، در گزارشی از شبکه 3 ضمن اشاره به فاصله کوتاه بین جام جهانی و بازی‌های المپیک گفت:
مسابقات جام جهانی فاصله کمی داره با مسابقات المپیک. ما به عنوان یک تورنمنت جدی برای آمادگی نفراتمون به اون نگاه میکنیم، ضمنی که ارزیابی برخی از اوزانمون برای تعیین ملی پوش برای المپیک هم با نوع عملکردی که در این رقابت ها دارن تعیین میشه.
از نظر ارزش گذاری روی تورنمنت های کشتی در سطح جهان، رقابت های کشتی المپیک در بالاترین درجه قرار دارد و به دنبال آن مسابقات قهرمانی جهان است. جام جهانی کشتی بعد از این دو رویداد قرار دارد و در درجه سوم است. در لس آنجلس 8 کشور در مسابقات جام جهانی حضور دارند که در دو گروه 4 تیمی رقابت‌های مقدماتی را برای تعیین فینالیست‌ها برگزار می‌کنند. ایران با آمریکا، آذربایجان و هند هم گروه است و روسیه با گرجستان، ترکیه و مغولستان. مسابقه‌ها روزهای شنبه و یک شنبه در فوروم لس آنجلس برگزار خواهد شد.
خبرهای ورزشی رو شنیدید. ساعت 32 دقیقه پس از نیمه شب است به وقت ایران و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. از همراهی شما سپاسگزاریم و به دوستانی که تازه به ما پیوستند خوش آمد میگیم. در ادامه مجله نیمه شب به لهستان میریم که در اونجا بزرگترین رزمایش ناتو پس از جنگ سرد جریان داره. در پی آغاز این رزمایش های بزرگ، نیروهای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو روسیه به این مانورها واکنش نشون داده است. کاخ کرملین تمرین های نظامی ناتو در لهستان رو موجب خدشه وارد کردن به اعتماد و امنیت اروپا دانسته است. گزارشی در این زمینه از بکتاش خمسه‌پور.
روسیه میگوید تمرین‌های نظامی که همکنون ناتو در لهستان انجام می‌دهد به ایجاد فضایی از اعتماد و امنیت در اروپا کمک نمی‌کند. سخنگوی کاخ کرملین دمیتری پسکوف روز سه‌شنبه، یک روز پس از آغاز بزرگترین مانور مشترک اعضا و یاران ناتو در لهستان، گفت که متأسفانه هنوز شاهد کمبودی در اعتماد متقابلند. برگزاری رزمایش آناکوندا 16 تا 16 ژوئن 27 خرداد با شرکت حدود 31,000 سرباز از لهستان، آمریکا و 17 کشور دیگر عضو ناتو و نیز از 5 کشور همدست ناتو در زمانی انجام می‌گیرد که کشورهای اروپای مرکزی و شرقی خواهان ضمانت‌های امنیتی قوی‌تر در برابر روسیه‌اند. حدود 12,000 سرباز از لهستان، تقریباً 14,000 تن از آمریکا و حدود 1,000 تن از بریتانیا هستند. حسین آریان، کارشناس امور نظامی در بریتانیا، درباره رزمایش ناتو به رادیو فردا میگوید:
این رزمایش جزء یک سری از رزمایش‌هایی است که آمریکا و دیگر کشورهای ناتو در اروپای شرقی دارن انجام میدن. اهدافشون تقریبا همونی است که در گذشته بوده، یعنی تقویت همکاری بین کشورهای ناتو و به طور کلی ایستادگی در مقابل تهدیدهای احتمالی از طرف روسیه که ممکنه نظامی باشه، سایبری باشه یا شیمیایی باشه. ولی این مانور ویژه که در لهستان انجام میگیره و بعد ادامه پیدا میکنه به کشور لیتوانی، این بزرگترین مانور هست که بیشترین نفرات شرکت کننده از آمریکا هستند، بعد از اون از لهستان و حدود 800 نفر از بریتانیا.
نیروهای ناتو و کشورهای دوست ناتو همچنین روز جمعه تمرین‌هایی به نام بالتاپس 16 را در حوزه دریای بالتیک آغاز کردند. رزمایشی که قرار است تا 18 ژوئن 29 خرداد با حدود 6000 سرباز از 17 کشور چون آمریکا، آلمان، بریتانیا، هلند، استونی، لتونی، لیتوانی، لهستان، دانمارک، سوئد و فنلاند برگزار شود. روسیه اعلام کرده است هر گونه حضور نیروهای ناتو در نزدیکی مرزهایش را تهدیدی برای امنیت خود می‌داند و هشدار داده است اقداماتی جهت واکنش انجام خواهد داد. حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی، در گفتگو با رادیو فردا نگرانی‌های متقابل روسیه و آمریکا را چنین تشریح می‌کند:
آمریکا این تمهیداتی را که قائل شده در چهارچوب ناتو در مقابل موضع روسیه است در سالهای اخیر، در قبال گرجستان، در قبال شبه جزیره کریمه، در قبال اوکراین و جدا کردن قسمت شرق این کشور. ولی روسیه با توجه به گسترش ناتو به طرف شرق که در واقع همه کشورهای سابق اروپای شرقی رو در بر گرفته، نگرانه. در این حال یکی از نگرانی‌های روسیه در واقع اون ایجاد سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپا است که به گفته مقام‌های روسیه حال که تهدیدات ناشی از ایران که در واقع این بهانه یا دلیل آمریکا برای ایجاد این سپر بود برطرف شده، دیگر نیازی به ادامه این پروژه نیست. ولی آمریکا فاز اول این سپر رو در رومانی پیاده کرده، به فاز دومش در لهستان پیاده خواهد شد. اینها یک رشته از نگرانی‌های متقابل بین دو کشور و روسیه با اجرای این رزمایش مخالفت کرده، همونطور که سرگئی لاوروف به همتای فنلاندی خودش در این مورد تذکر داده.
رزمایش های ناتو یک ماه پیش از برگزاری نشست سران کشورهای ناتو در ورشو پایتخت لهستان برگزار می شوند.
گزارشی بود از بکتاش خمسپور. یوکیا امانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، گفته است که بر پایه تصاویر ماهواره‌ای که به دست اومده از یک نیروگاه در کره شمالی، به نظر میرسه که پیونگیانگ عملیات تولید پلوتونیوم را هم آغاز کرده است. بیشتر بشنوید در گزارش پرمانه وحید منیش.
جان کری، وزیر خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه در واکنش به خبر بازگشایی یک نیروگاه هسته‌ای در کره شمالی گفت که ایالات متحده و چین قطعاً تحریم‌های موجود علیه این کشور را به اجرا خواهند گذاشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای کری که برای انجام گفتگو با مقامات چینی در پکن به سر می‌برد، اجرای شدن همه جانبه تحریم‌ها علیه کره شمالی از سوی آمریکا را حتمی خوانده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه اعلام کرده بود که کره شمالی احتمالاً یک نیروگاه هسته‌ای برای تولید پلوتونیوم مورد نیاز در سوخت سلاح‌های هسته‌ای را بازگشایی کرده است. بنا به گمانه‌زنی آژانس، کره شمالی تصمیم گرفته است تا تلاش‌هایش در تولید سلاح‌های هسته‌ای را گسترده‌تر کند. قرار است که در نیروگاه مذکور از سوخت استفاده شده در راکتور مرکزی برای تولید پلوتونیوم استفاده شود. یوکیو آمانو دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در نشست شورای حکام آژانس گفته است که نشانه هایی مبنی بر بازگشایی نیروگاه وجود دارد. فعالیت های مرتبط با یک راکتور 5 مگاواتی، گسترش تأسیسات مرتبط با سانتریفیوژ ها و غنی‌سازی و همچنین پردازش پلوتونیوم نشانه هایی هستند که آقای آمانو برای راه اندازی مجدد این نیروگاه ارائه داده است. با این حال، از آنجایی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نمی‌تواند به نیروگاه‌های کره شمالی بازرس بفرستد، تنها از طریق ماهواره فعالیت‌های هسته‌ای این کشور را رصد می‌کند. به همین دلیل آقای آمانو اضافه کرده است که راهی برای اطمینان کامل در مورد راه‌اندازی این نیروگاه وجود ندارد. آقای آمانو میگوید مقابل این نیروگاه که یونگ بوین نام دارد، از طریق ماهواره تردد وسایل نقلیه، تخلیه آب گرم، بخار و حمل و انتقال مواد دیده شده است. کره شمالی کمتر از 10 سال پیش پیرو یک توافقنامه مرکز تحقیقات هسته‌ای یونگ بوین را تعطیل کرد. با این حال از سال 2013 و پس از انجام سومین آزمایش اتمی، نوسازی آن را آغاز کرد. یک مؤسسه تحقیقاتی کره آمریکایی مستقر در دانشگاه جان هاپکینز نیز هفته گذشته به بازگشایی مجدد این نیروگاه اشاره کرده و گفته بود که بر اساس تصاویر ماهواره‌ای به چنین نتیجه‌ای رسیده است. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آخرین بار در سال 2009 در کره شمالی بودند و پس از آن اجازه حضور آنها در این کشور لغو شد. کره شمالی در حال حاضر مشمول تحریم‌های گسترده‌ای از سوی کشورهای مختلف است.
ادامه فعالیت‌های هسته‌ای کره شمالی گزارشی بود از پروانه وحیدمنش.
تصویری‌ها بر اکران فیلم‌ها در ایران با توقف نمایش فیلم 50 کیلو آلبالو.
من خون دادم تو بریزن این پسر ریخماستی بشی.
چاره‌ای نیست. و مروری بر جشنواره فیلم‌های ایرانی در زوریخ سوئیس.
سینما بهترین پنجره‌ای باشه که میشه یک ملت شناخت.
این هفته در مجله هفتگی صحنه، چهارشنبه 8 و 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.
مجله نیمه شب را با گزارش دیگری ادامه می دهیم. کاندیدا شدن یک ایرانی در انتخابات ریاست جمهوری آلمان. به دنبال خودداری یواخیم گاک رئیس جمهور کنونی آلمان از شرکت در انتخابات سال آینده، شماری از چهره های سیاسی، اجتماعی و قضایی آلمان از طرف احزاب و نهادهای مدنی به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شدند که یکی از آنها نوید کرمانی، خاورشناس و نویسنده 49 ساله ایرانی تبار است. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
نوید کرمانی در شهر زیگن در غرب آلمان از پدر و مادری مهاجر از ایران به دنیا آمده، رشته های خاورشناسی، فلسفه و تئاتر را در آلمان و مصر تا درجه فوق دکترا به پایان رسانده. نوید کرمانی به نوشته روزنامه های آلمان یکی از پرکارترین نویسندگان در آلمان است و تاکنون آثار گوناگونی در زمینه های فلسفه، عرفان و داستان منتشر کرده. سوای اینها از نوید کرمانی به عنوان یکی از مدافعان سرسخت حقوق بشر و حقوق پناهجویان و مهاجران هم یاد شده. آقای کرمانی با توجه به فعالیت‌های اجتماعیش از او به عنوان روشنفکر یاد شده که تاکنون عضو هیچ یک از احزاب آلمان نشده، ولی با این حال به عنوان میهمان 2 سال پیش در یک سخنرانی در بوندستاگ مجلس آلمان شرکت کرد و نظر بسیاری از احزاب از جمله سوسیال دموکرات، سبز و چپ آلمان را به سوی خود کشاند و به همین خاطر از سوی این سه حزب به عنوان چهره سرشناسی که میتواند در انتخابات ریاست جمهوری آلمان شرکت کند نام برده شده. گرچه این سه حزب همزمان نامزدهای محبوبی نیز دارند که به عنوان مثال یکی از آنها فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان است. از آنجا که نوید کرمانی مسلمان است، به نوشته روزنامه‌ها در برابر نامزد احزابی مانند سوسیال دموکرات و مسیحی شانس و بختی ندارد، ولی اگر احزاب سوسیال دموکرات، سبز و چپ نامزدهای منتخب خود را کنار بگذارند و هر سه حزب بر نامزدی نوید کرمانی دست بگذارند، شانس او برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آلمان در سال آینده بالا می‌رود. در پیوند با فعالیت‌های اجتماعی نوید کرمانی بجاست به این موضوع هم اشاره شود که یکی از کتاب‌های او با عنوان نام تو دو سال پیش برنده جایزه یوزف برایتباخ به ارزش مادی 5000 یورو شد. سال پیش هم روزنامه‌های آلمان در چنین روزهایی اعلام کردند که نوید کرمانی برنده جایزه صلح اتحادیه سراسری ناشران آلمان شده. این جایزه به ارزش مادی 25000 یورو 4 ماه بعد طی مراسمی در پایان نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت به او اهدا شد. آلبرت شوایتسر، پزشک، فیلسوف و موسیقیدان سرشناس آلمانی یکی از دریافت کنندگان این جایزه صلح بوده. شهرام میریان، رادیو فردا.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
عدم توجه به عقبه مذهبی و میهنی و توصیه‌هایی که در عرصه حفاظت از محیط زیست داشتیم باعث شده که ما
میتوان بخش زیادی از جامعه رو با پیروی کردن از اون تعالیم که گاهی فراموش شده به رعایت ارزش‌های محیط زیست یادآوری کردیم.
تمام اینها مربوط به اینه که ما خارج از احترام و ارتباط با طبیعت داریم زندگی میکنیم.
پنج شنبه ها ساعت 18:30 و 23، تکرار جمعه ها ساعت 10 صبح و 15 به وقت تهران.
و حالا چند پیام تلفنی دیگر از شنوندگان گرامی رادیو فردا.
دروغگویان چه میخواهند از جان این ملت بیگناه و بیدفاع؟ یک روز سنگسار میکنن، روز دیگر تیغ به صورت این عزیزان میکشن، روز دیگر اسید میپاشن و امروز در مهمانی ها آنها را دستگیر میکنن و شلاق میزنند. وای به روزی که ورق برگردد.
با درود به تمام کارگران و تمام دانشجویان دانشکده قزوین، این شلاقی که پشت بچه های شما خورد انگار پشت تمام ملت ایران خورده و دردش احساس میکنه.
پیغام میدم به خامنه‌ای و همفکراش، آقای جنتی و آقای آملی و دادستان نیشابور و آقای احمد خاتمی و امثال هم که واقعا به تحقیر و بی احترامی کردن به مردم ادامه بدید. خواهش میکنم خیلی جریتر و خیلی محکمتر. چه بسا اعمال شما، حرکات شما باعث بشه به رگ غیرت این ملت بر بخوره و حقتون کف دستتون بذارن.
آقای خامنه ای، خواهشن بیشتر از این ملت را نفریبید. خود شما وقتی که مریض شدید چرا قبل از رفتن به بیمارستان نرفتید به یکی از مقبره های امام و یا امامزادگان و طلب شفا؟ چرا که خودتون خوب میدونید که تمامی این مقبره ها جز دکانی برای خود شما ملاها بیش نبوده و نیست، چه از برای تمکن مالی بدون کار کردن و چه در رابطه با فریب مردم و اشاعی خرافات از برای کسب قدرت. تا به امروز توانستید که با مشتی قبرهای پراکنده در ده و دهکوره‌ها ملت شریف ایران را بچاپید، اما امروز چون شما امامان و امامزادگان دارای شناسنامه و تاریخ هستید و مردم شما را خوب میشناسند، اثری جز یک قبر از شما نخواهد بود. قبری که یادآور تاریخی زشت و خونین در خاک ایران خواهد ماند. ادامه بدید آقای خامنه ای، ظلم ادامه نخواهد پیدا کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 49:15 بعد از نیمه شب است به وقت ایران. مجله نیمه شب رو با برنامه هفتگی صدای شما به پایان میبریم که آزاده توکلی اون رو تهیه کرده است. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام، آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و مانند همیشه نظرها و پیشنهادهای شما رو هم در این برنامه مطرح خواهم کرد. شما هم میتونید با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما صدا@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @fardagram.
صدای شما صدای فرداست.
با هم بشنویم تعدادی از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو.
این همه تلاشی که برای هدر دادن سرمایه‌های ملت در عربستان سعودی در ایام حج می‌شود، اگر 1000 این تلاش‌ها برای اشتغال، جلوگیری از اعتیاد و خودفروشی و تأمین معاش نیازمندان شده بود، الان قسمت اعظم مشکلات جامعه حل شده بود. هزینه های حج را خرج مردم محروم جامعه کنید. فکر نمی کنم ثوابش کمتر از حج باشد.
پیامی دارم برای مقامات قضایی ایران و قضات شریف ایرانی. اگه قرار بود کسی با شلاق آدم بشه، اسب و قاطر تا حالا انیشتین شده بودن. دست بردارید از این کارم.
من فکر میکنم در این رابطه قطع کردن کنسرت خواننده ها، به خصوص خواننده های سنتی یا دیگران، چون دستن در کاران امور منفعت مالی نمیتونن داشته باشن، به این دلیلی که جلوگیری میکنن.
با هم تعدادی از پیام های تلفنی شما عزیزان رو شنیدیم. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو درباره خبرهای ایران و جهان، برنامه‌های رادیو فردا با ما و دیگر شنوندگان ما در میون بذارید. یکی از مخاطبان ما به نام مسعود در ایمیلش گله کرده که روی کانال ما روی ماهواره هاتبرد پارازیت هستش. ای کاش مسعود برای ما اطلاعات بیشتری میفرستد که در کدام شهر و منطقه زندگی میکنه و در چه ساعتی از شبانه روز این پارازیت ها روی کانال ما هستند، که بخش فنی ما میتونست به این موضوع بهتر رسیدگی کنه. اما یادتون نره که روی ماهواره 100 هم میتونید رادیو فردا رو هم ببینید و بشنوید. قلم و کاغذ رو آماده کنید تا اطلاعات مربوط به این کانال رو هم یادداشت کنید.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره 11، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، FEC 89، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در 11.
نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت با فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
یکی از پربیننده ترین مطالب سایت رادیو فردا مربوط به مجلس خبرگان بود و اینکه احمد جنتی به عنوان رئیس مجلس خبرگان انتخاب شده. در ساعت ششم برنامه‌ای که همکاری با نیوشا بقراطی هر هفته روزهای جمعه تهیه می‌کنه به این موضوع اختصاص داده بود و با عنوان شاگرد آخر مبصر کلاس شد به روی وبسایت رادیو فردا منتشر شد. یک دیگر از خبرها و گزارش‌هایی که بسیار پربیننده بود مربوط به حمله نیروهای عراقی به شهر فلوجه در عراق و همینطور اعتراض‌ها به حضور قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه در فلوجه بود. سیاستمداران سنی عراق روز شنبه حضور قاسم سلیمانی رو در فلوجه و در همراهی نیروهایی که برای آزادسازی این شهر از دست نیروهای خلافت اسلامی یا داعش می‌جنگند محکوم کردند.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز. رادیو فردا.
رادیو فردا مانند همیشه خبرها و گزارش‌های مربوط به حقوق بشر رو پوشش میده و در اون مورد مصاحبه، گزارش و خبر منتشر میکنه. یکی از خبرهای مربوط به وضعیت حقوق بشر در ایران در این هفته مربوط به حکم 10 سال زندان نرگس محمدی بود. نرگس محمدی نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر اعلام کرده که با هدف اعتراض به رفتار خشونتبار نهادهای امنیتی با فعالان سیاسی و مدنی و تداوم فضای امنیتی به حکم 10 سال زندان خودش اعتراض نخواهد کرد. در همین حال هم زنان برنده صلح نوبل با صدور اطلاعیه‌ای خواهان آزادی خانم محمدی شدند و از مقامات جمهوری اسلامی خواستند تا به تعقیب قضایی مدافعان حقوق بشر پایان دهد.
در همین رابطه یکی از کاربران ما در وبسایت نوشته این خانم بیگناه است و بیگناه‌های زیادی به خاطر قوانین جمهوری اسلامی توی زندان هستند. کاربر دیگری به نام مجید نوشته غیرت این خانم از هزاران مرد بیشتر است و محمد هم نوشته اگر ملاقات با خانم اشتون جرم است چرا سعید جلیلی را زندان نمی کنند؟
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
همینطور خبر مربوط به 2 روزنامه‌نگار زندانی که اعتصاب قضا کردند و شرایط وخیمی هم دارند از جمله خبرهای حقوق بشری سایت رادیو فرداست. احسان مازندرانی و محمد صدیق کبودوند 2 روزنامه‌نگار زندانی هستند که در روزهای گذشته دست به اعتصاب قضا زدند و در شرایط جسمانی وخیمی به سر میبرند. در مورد آقای کبودوند گزارش ها حاکی از انتقال او به بیمارستانه. دیگر خبر حقوق بشری سایت رادیو فردا مربوط به مریم نقاش زرگرانه که نوکیش مسیحیه که در زندان به سر میبره و سایت های خبری مسیحیان ایران در مورد وضعیت سلامت وی ابراز نگرانی شدید کردند. در کنار خبرهای اجتماعی و سیاسی، خبرهای ورزشی هم در سایت رادیو فردا پربیننده بود. از جمله خبره مربوط به قهرمانی ایران در اسنوکر تیمی آسیا. در مسابقات اسنوکر آسیا به میزبانی امارات تیم ملی ایران موفق به کسب جام قهرمانی شد. مهدی رستم‌پور همکار ما در این مورد لبی نوشته که در سایت رادیو فردا منتشر شده.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
پربیننده ترین گالری عکس و نقاشی سایت رادیو فردا همچنان مربوط به جشنواره کن و 2 جایزه‌ای که اصغر فرهادی و شهاب حسینی به خاطر فیلم فروشنده دریافت کردند. همینطور کاربران رادیو فردا همچنان برای ما عکس و فیلم هایی فرستادند که ما اون رو سایت رادیو فردا و شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک و اینستاگرام و تلگرام قرار دادیم. شما هم اگر عکس و فیلمی دارید برای ما به info@radiofarda.com بفرستید تا ما اون رو با دیگر کاربران رادیو فردا به اشتراک بگذاریم.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.